بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب خمس، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم دعال طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و الخامس الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه. و السادس الكنز ان بلا 20 دینارا. قيل والمعدن والمعدن كذلك. وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب له. واعتبر ابو صلاح الحلبي ابو صلاح التقي فيه دينارا كالغوص. والصاب ارض الذمي المنتقله اليه من مسلمين. دو سه تا از مسائلی که از مواردی که خمس در اونها واجب مانده است، چهار تاشو گفتیم. اولین چیزی که گفتیم غنیمت بود، دوم معدن بود، سوم غوث بود و چهارم ارباح مکاسب بود. جمع چیزی که امروز میخوانیم و درش خمس لازمه، حالا به کی باید دایته، اینا را همه را بعدن خواهیم گفت. ولی اون چی که مسلمه در یک همچه مالی خمس لازمه، اون اموال حلالیست که قاطی بشه با اموال حرام. ما میدانیم که مثلا فرض کنید که پدرمون یه مش مال حلال داشته، یه مشتم مال حرام، ولی مقدار این مال حرام نمیدونیم چقدره و صاحبش هم نمیدونیم کیه. نه صاحب مال حرام را میدونیم کیه، نه مقدارش را نمیدونیم چقدره. با این دو شرط که مقدار حرام مشخص نشود، صاحب مال حرام هم مشخص نشود، شده با مال حلال ما. الان ما به دلمون نمیچسبه در مال خودمون تصرف کنیم، یک راه حلی باید بشد که ما را راحت کنه. راه حل راحت کردن ما این است که یک پنجم مال را به عنوان خمس تحویل امام، نایب امام یا شرایطی که خواهیم گفت بدهیم. خب وقتی که خمس دادیم دیگه مال ما برای حلال میشه. پس با دو شرط، یکی این که مقدار حرام رو نمیدونیم چقدر، دوم اگر صاحبش نمیشناسیم. خب اما اگر اگر صاحبش بشناسیم، خب معلوم باید بریم صاحبش پیدا کنیم، ازش حلیت بگیریم. آخه مقدارش نمیدونیم، خب ندون مصالحه کنیم، حلیت بگیریم. طرف حاضر نشد به مصالحه، نشد، اون مقداری که ظن قوی یا علم داریم که حتما بهش باید بدیم میدیم و ما بقی را دیگه. یا اگر چند نفرن، هر چند نفر را میریم پیدا ماشون مصالحه میکنیم، حلیت میگیریم. یا مثلا مقدار مشخصه، فکر میکنیم یک دهم مال ما مال اوست، دهمش میدیم. فکر میکنیم که مثلا یک چهارمش مال اوست، یک چهارم میدیم. یا اگر صاحب نمیدونیم ولی خود مال حرام را میدونیم چقدره، صاحب مال را نمیشناسیم، خود مال حلام را میدونیم چقدره، یک پنجم نیست، بیشتره، مثلا یک سوم، چهارم، یک دوم، نصف. اونجا دیگه اگر صاحبشو نمیدونیم ولی مقدار مال را میدونیم اونجا خمس نمیگن، اونجا مال مجهول المالک میشه و در مال مجهول المالک به دست حاکم شغلیت ما تصدق کنیم اون مقداری که میدونیم. یا اگر علم نداریم زن داشته باشیم برای اون مقدار، هم مقدار را به عنوان صدقه میدیم. توجه کردید؟ بعضی گفتن که اگر اون مقدار که میدونیم یا زن نداریم، اگر بیش از خمسه، خمسش را به عنوان خمس میدیم، اضافه را به عنوان صدقه میدیم. گفتن نه، همه را به عنوان صدقه میدیم. همینطور دو سه تا مسئله جزئی در این زمینه که از عبارت توضیح میدیم. این یک. دوم چیزی که درش خمس لازمه، یعنی امروز دوم میشه، میشه ششم. ششمون چیزی که لازمه کنزه. کنز چیه؟ کنز هر چیز ذی قیمتیست، هر مالی، هر چیز با ارزشی، لازم نیست طلا و نقره باشه، هر چیز با ارزشی که از زیر زمین یه وقت یکی مخفی کرده، ما با کندن و حفاری و اکتشاف و اینها در میاریم. نه مثل معدنی که خاک بوده برگشته طلا شده، مس شده، نمک شده و امثال اینا، نه، بلکه از بیرون آوردن اونجا دفن کردن. سابقا بانگ نبوده عنوان اموالشون رو ببرن اونجا به عنوان امانت ودیعه به حفظ بگذارن، یا به دست افراد می سپردن یا دفن می کردن. اون وقت می رفتن مسافرت ها، در مسافرت ها مرگ و میر زیاد بوده، مسافرت های طولانی و وحشتناک و بیوسی. اونهایی که مثلا 100 نفر که مسافرت می رفتن، یه خود مسافرت طولانی 50 تاش بر نمی گشتن. اون وقت وقت رفتن وسایلشون رو زیر خاک گذاشته بودن، هیچ کس هم نمیدونست که میموند. این حفاری ها که میشه چیزای در میاد، نوعا این از قدیم الایام این مسائل بوده که مانده. البته یه مقدارم بعد از اسلام یه عده از مراجع، از مجتهدین معتقد شدن که خمس را در زمان غیبت حضرت ولیعصر ارواح نافدا باید دفنش کرد. وقتی دفنش کنیم خود امام زمان سلام الله علیه میاد در میاره. البته خب اینم یکی که به نظر آقایان فعلی نظر اشتباه هست و غلط، و دفن میکردن یه دم به عنوان بیت المال دفن میکردن. حالا اینهایی که از زیر زمین در میاد، به هر چیزی باشه، طلا باشه، نقره باشه، اموال دیگه باشه، دو جوره. یه وقت در کشور اسلامیه، یه وقتی در کشور کفره. اگر در کشور کفر باشد، خواه علامت اسلام داشته باشد یا نداشته باشد، اونو میگن چیز کنز میگن، و اون را شخصی که یابنده است مال خودش حلاله، خمسشو که داد ما بقی مال خود حلاله. اما اگر در کشور اسلامی باشد، باز دو جوره. یه وقت علامت اسلام روشه، مثلا کلمه لا اله الا الله، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا اسای شریفه علیه السلام، یا آیه از قرآن، یه علامتی از اسلام درش هست، یه وقتم نیست. اگر نیست، با اینکه از کشور اسلامی پیدا شده، بازم حکم کنز را داره، یا بنده چیکار میکنه؟ خودشو میده به حکومت، به امام، ما بقیش مال خودشه. اما اگر نه، علامت اسلام روشه، کلمه لا اله الا الله روشه، اسم پیامبر گرامی روشه، اسم ائمه اطهار علیهم السلام روشه، یه نمونه ای از اسلام داره، مثلا فرض کنید که نقش مسجد الحرام روشه یا مسجد النبی روشه، نه، در اینجا حکم لغته را پیدا میکند که در لغته، و لغته یعنی چیزی که آدم از زمین پیدا میکند. اونجا اگر بیش از یک درهم باشد ارزشش، اینو بعدن خواهیم در کتابهای دیگه صحبتش میشه، اون وقت باید بدیم به دست حاکم شهر، حاکم اسلام، حاکم دارای شرایط، مرجع تقلید، اون وقت او خودش صرف کند در راه فقرا و مساکین اینا، این حکم لغته را داره. پس چهار قسمت شد دیگه، یا در دار کفر یا در دار اسلام. در دار کفر علامت سکه داره یاره یا نداره، هر دو چی میشه؟ حکم کنزه، خمسشو میدیم ما بقیه حلاله. در دار اسلام هم علامت اسلام نداره، کنزه. علامت اسلام داره چیه؟ لغت هست. توجه کردید؟ این چهار قسمت چهار تا حکم داره، چهار قسمت، سه تاش حکم کنزه، یکی حکم لغت هست. حالا اگر ما در صورتی که این زمینی را که میکنیم یک زمین مواتی بوده، مباحی بوده، مال کسی نبوده، ما رفتیم کندیم در آوردیم، اگر در یک زمین ملکی اینو در آوردیم چطور؟ خونه خودم کندم دیدم که این در آمد، خب این خونه را از کی خریدی؟ از این نفر خریده؟ بله؟ مواد که نبوده درست کردی، اگر مواد بوده درست کردی خب همین حکم قبلی داره، اما از کی خریدی؟ از کسی خرید بری پیش اون و بگی آقا من از خونه شما اینو در آوردم، تا گفت مال منه بدون چون چرا باید بهش بدی، حرفم نباید بزن. بعد اگر گفت مال من نیست، خیلی خوب ببین او از کی خریده، برو سراغ اون. اگر گفت مال منه بهش بده، گفت مال من نیست هیچی، برو سراغ یکی قبلی، دست قبلی. اگه گفت مال منه بهش میدی، اگر گفت مال من نیست اگر گفت مال من قبلی، اگر آشنا بودی نبودی شد دیگه مال خودت میشه، توجه کن، اگر نمیشناسی دیگه مال خودت میشه. حالا همه این دستار رفتی پیدا کردی، گفتن مال من نیست، مال خودت میشه، تمام شد رفت. اما اگر گفته هر کدام از اینا گفت مال منه، باید بهش بده. اگر یکی پیدا شد گفت آقا مال منه ولی از پدرمون مانده بود، مال ارث پدرمونه، خب اونجا میدیم، چون میگی ارث پدرمونه، چهار تا برادرن، یک چهارمش بهش میرسه، برادرای دیگه گفتن مال ماست، خیلی خوب بهش میدیم. اگر اونا گفتن نه آقا نیست، اون سه چهارم را به اونها نمیدیم، خودمون میبریم. آقا بله تو دیگه، اون دیگه بابش مشخصه، توجه کردید؟ حلالم هست. بعد اگر در هر کار انجام گرفت ما انجام میدیم، یعنی تقسیم میکنیم. اگر نبود مله تقسیمی نبود، ارثی نبود، گفت شخصا مال منه، در اینجا دیگه حرفش رو باید بپذیریم. معذرت میخوام، سینه ما خیلی خرابه. بله، توجه کردید؟ خب این در رابطه با کنز حکمش همینه. اما آیا شرط دیگری هم داره که باید در رابطه با کنز اگر پیدا کردیم خمس بدیم؟ نداره. بعضی گفتن که مرحوم مصنف هم در این کتاب گفته است کنز ما باید به اندازه باید که نه اگر به اندازه 20 دینار یعنی 20 مسکال طلا، طلای 18 عیار، 20 مسکال طلای 18 عیار، خب خمس لازمه. اگه کمتر از اونه نه دیگه، خمس هم لازم نیست اصلا، هم مال خودته. اگر به اندازه 20 مسکال شد، اگر طلاست 20 مسکال، اگر طلا نیست به قیمت 20 مسکال طلا بسنجیم، مقدار شد خمس رو می‌خوریم، اگر نه به اون مقدار نیست کمتره اصلا خمس هم لازم نیست. یا 20 مسکال، بعضی گفت 200 درهم یا 20 مسکال، چون روایت هم داره هر جا که زکات لازمه کنزش خمس لازمه، در زکات در 200 درهم لازم بود دیگه، در کنزش هم اگر 200 درهم شد لازمه، توجه کردیم. بعضیا در کنز گفتن که ببخشید در معدن هم گفتن معدن اگر به اندازه 20 مسکال بشه خمس لازمه، اگر کمتر بشه خمس لازم نیست، ولی اینو به عنوان قیله نقل میکنه برای اینکه روایتش ضعیفه و خود مصنف در کتابهای دیگرش هم قبول نداره، اگرچه بعضی از فقها گفتن که شرط که در معدن هم 20 مسکال بشه، یعنی نصاب معدن 20 مسکاله، نه نصاب کنز هم 20 مسکاله. ولی بعضی از فقها گفتن که در معدن اصلا نصابی نیست. دو مسکالم معدن پیدا کردیم خمس داره، یه هم پیدا کردیم خمس داره، بیشتر هم باشه خمس داره. ولی بعضی ها گفتن که نه، یک دینار، مرحوم ابوالصلاح علوی گفته یک مسکال اگر باشد خمس داره معدن، اگر کمتر باشه خمس نداره، یک مسکال بیشتر باشه خمس. که در رابطه با غوث هم همه فقها که در غوثی که دیروز گفتیم خمس داره، لاقل به مسکال طلا باید باشه، اگر کمتر بود خمس نداره، اگر بیشتر بود خمس داره. توجه کردید؟ پس برای کنز نصاب گفتن چقدره؟ 20 مسکال. برای معدن بعضی گفتن 21 مسکال، بعضی هم گفتن اصلا نصاب نداره. برای غوث همه فقها گفتن چقدر؟ 1 مسکال. توجه کرد؟ و اما بعد از این مسئله میرسیم به هفتمین چیزی که در اونجا چیز لازمه، خمس لازمه. اون هفتمین چیز زمین است که از مسلمان ها دست یک کافری میرسد، کافر ذمی انشاءالله بعدن در کتاب جهاد میخونی. اون کفاری هستند که در کشور اسلامی یا در جوار کشور اسلامی زندگی میکنن، ولی با حکومت اسلامی قرارداد سالی، جان مالیات، جزیه و حکومت اسلامی حراست و نیت اونها را با شرایطی که 10-20 شرط داره به عهده میگیره. اگر این شرایط رو اونها عمل کردن، مانند مسلمان ها جانشون و مالشون در امانه. توجه کردید؟ اینو میگن کافر ذمی، که بعدن در کتاب جهاد انشاءالله بعد از ایام عید میخونیم. خب مسلمه که این آقای کافر ذمی اگر از مسلمانی زمین بخرد یا از زمینهای مسلمین با اجازه حکومت اسلامی هم که باشه بره احیا کند، آباد کند، بالاخره زمینی را به زمینی که به چنگ آورد در حکومت اسلامی در کشور اسلامی، باید خمس زمین را بدهد یا مقدار زمین را متراش کند. اگر 500 متره 100 مترش رو بده به حکومت اسلامی، یا قیمت زمین را حساب کند، 5 میلیون تومان قیمتشه، 1 میلیون تومانش میده به حکومت اسلامی. یک جزئیاتی هم هست که در عبارت باید توضیح بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والخامس الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه ولا قدره. پنجم چیزی خمس در اونجا واجبه، اون مال حلال است که با حرام قاطی شده. دو شرط این است که لا يتميز المال، نه مال شناخته میشه، یعنی مقدار مال روشن نیست چقدره، و یولم صاحبو، صاحب من معلوم نیست، ولا قدر، و قدر مال برای ما مشخص نیست، به وجه یعنی اصلا مشخص نیست. فإن اخراج خمسه حين اذن يطهر المال من الحرام. خمس این مال مخلوط را دادن به حکومت اسلامی به امام پاک میکند مال را از حرام. حالا چون اون دو شرط را گفتیم، عبارت رو دقت کنید، اینا مسائلی است. فلو تمیز کان للحرام حکم المال المجهول المالک. فلو تمیز یعنی چی؟ یه مال در اونجا مقدره، نه اینکه بنویسید ها، در ذهنتون باشه. یعنی فلو تمیز المال، اگر میدونیم که مال حرام چقدره، من میدونم که 100,000 تومان تو این اموال حرامه، خب اینجا چون 100,000 تومان میدونم دیگه، نه کانه حکمش اینه، کانه للحرام اون صد، برای اون 100,000 تومان جاری میشود، کانه یعنی یجری للحرام، حکم المال المحتول المالک، حکم مال محتول المالک. اگر انسان محتول المالک چیکار کنه؟ باید بره بده به حاکم شهر دیگه، اینم باید بدون به حاکم شهر. حیث لا یعلم، اگر مالک یک مال رو ندانیم چیکار میکنیم؟ جام همین کار میکنیم. میدونیم 100,000 تومان از کسی در میان اموال ما هست، مال کیه؟ نمیدونیم. ولی قصره، ولی من لا وارث له، ولی محتول المالک، فقیه، همه اینا را ولیست دیگه، باید ببریم بدیم به اون. ولو علم صاحبه، اما اگر صاحبش را بدانیم، این یک مسئله دیگه است، اگر صاحبش را بشناسیم. ولی ولو فی جملت قوم منحصرین، ولو اینکه میدونیم که صاحبش در میان این دو سه نفر منحصره، یه وقت صاحب ما شخصا میدونیم این زیده، یه وقت میدونیم یکی از این 4 تاست، یکی از این 5 تاست منحصر، یه وقت هم میدونیم که یکی از اهالی قومه. خب نمیشه که از همه اهالی قوم هلیت بگیریم، که اون حساب نیست. اگر بدونیم که یکی از این 4 تا 5 تا 10 تا منحصرن، فلابد من التخلص من، حکم این چیه؟ فلابد من التخلص من ولو بسلحن، ناخانه اینها را بزنیم، از اینها حلیت بگیریم، خلاصی حلیت بگیریم، نجات پیدا کنیم، خلاص پیدا کنیم از اینها، یعنی حلیت بگیریم. ولو اینکه با صلح و سازش بگیم آقا من یه چیزی به شما میدم، شما من حلال کن، هر چی میخواد بشه در واقع دیگه، شما اگر حق شما داری بگذر، من حق دارم مثلا. ولا خمسه دیگه، اینجا خمسه لازم نیست دیگه، معلومه وقتی که صلح کردن خمسه حالا که ما را حلال کنه. فاین رفتم در خانه صاحب مال، اونم آدم سمجی بود و گفت نه حلال بی حلال. قال فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره گفته که اگر حلال نکرد، دفع الیه خمسه، خمس مال به این آقا داده میشه، ما خمس مالمون رو میدیم به اون آقا جلوش. البته این لم یعلم زیادته، یا این لم یعلم زیادته، اگر بیشتر بودن این مال حرام شود، یعنی اگر یقین داریم که از خمس بیشتر نیست مال حرام، اما اگر بدانیم بیشتره، اون مقدار بیشتر را میدیم. اگر یقین داریم که این مال حرام از خمس بیشتر نیست، این خمس را میدیم به همین آقا. او ما یغلب علی ظنه این علم زیادته او نقصانه، یا خمس شو میدیم به اون آقا، دفعه میاد اینجا، دفعه ما یغلب علی ظنه میکند به این آقا، به این آقای مالک که ظن نمیکند. حالا ظنش چقدره؟ این علم از زیادته، میدون مسلمن از خمس بیشتره، مثلا خمس مال من 100,000 تومنه، ولی من یقین دارم از 150,000 تومن بیشتر به این قرض دارم، اون مقداری که یقین دارم میده. اون نقصانه، یا از 100,000 تومن کمتره، من میدونم به اندازه خمس نیست، 30,000-40,000 تومنه. فاین علم انهو یزید علی الخمس، اگر ولو علم قدرو، اینا را هم مجهول میتونیم بخونیم، هم مائلش مکلفه که مقدره، مجهول هم میتونیم بخونیم. ولو علم قدرو میتونیم بخونیم، ولو علم مکلف قدره، هر دو میتونیم. بداند که این مقدار حرام چقدره، قدر مقدار حرام را میدونه، ولی مکش را نمیدونه. مثلا کرب سوز، میدونه که ربع مال من حرامه، من حرامه، اما مالکش را نمیدونه. وجب اخراجه اجمع صدقتن لا خمس، همه را باید از باب صدقه، خمس دیگه اینجا نمیدیم، به عنوان صدقه همه این ربع را و اون چرا که میدونیم به کی میدیم؟ به حاکم شهر دیگه، صدقه را میدیم میده. بعضی البته گفتن خودونه بده. ولو علم قدرهو یا علم قدرهو جملتن، اگر کس نمیدونه که مال حرام 1/4 یا مال حرام 1/3، مشخصا نمیدونه، ولی میداند اجمالا، جملتن یعنی اجمالا، تفصیلا نمیدونه، لا تفصیلا نمیدونه 1/4 1/3 مال حرام، من اجمالا میبینه که از 5000 تومان بیشه، از 10000 تومان بیشتره. حالا اینجوری، فاین علم انهو یرید علی الخمس، اگر داند اجمالا که این مال حرام خمس بیشتره، مسلمن از خمس مال من بیشتره، خمسهو، اولا میاد خمس مال را میده و تصدق بزاید، اون اضافه را هم در راه خدا تصدق میکنه. اضافه چقدره؟ ولو زنن، اضافه را که زنش ولو به اون مقدار میرسه، خمس را داد، زن نمیکند که یه 40000 تومان هم اضافه حرام توش هست غیر از خمسا. خمس را که داد، زن نمیکند که شاید 40000 تومان هم اضافه حرام تو مال من باشه، اون 40000 تومان اضافه را به عنوان صدقه میده، خمس را به عنوان خمس میده با شرایط خمس، این را به عنوان صدقه میده. و یحتمل قویان کون الجمی صدقتن، احتمال قوی است که نه آقا دیگه اینجا خمس نمیده، همه اینا را از باب صدقه به فقرا. ولو علم نقصانه عنه، اگر بداند که از خمس کمتر، این مال حرام خمس از خمس کمتره، اقتصر على ما تيقن به البراء صدقتن، کفایت میکند به اون مقدار مالی که یقین پیدا میکند به براءت، یقین پیدا میکند که دیگه مالش نمونه، اون مقدار میده از باب چی میده؟ صدقتن، به عنوان صدقه میده. علی الظاهر شهید ثانی میگه علی الظاهر در اینجا صدقه میده، یعنی به نظر شهید ثانی، ولی و خمسن فی وچن، بنا به یک قولی به یک وچی از باب خمس میده اینو، نه از باب صدقه. ببینید خمس با صدقه در مستحقش فرق میکنه، مستحقش همون فقیر است که در زکات گفتیم، خمس رو باید یا به امام بدیم یا به نایب امام، و یا اینکه خودمون نصف کنیم، نصف سعادات بدیم، نصفش به امام و نایب امام بدیم. و هو احوت، شهید ثانی میگه احتیاطی نه که به عنوان خمس بدیم، نه به عنوان صدقه. الو کان الحلال الخلیط من مجب فی الخمس. خب حالا ببینید، من یک مال حرام دارم قاطی شده با مال حرام، دارم قاطی شده با مال حرام، مال من از بدن به دست آمده قاطی شده به حرام، خب اینجا یک خمس میدم به عنوان اینکه مالم چه باشه؟ حلال باشه، اون حرام بره بیرون، خب یک خمس دادن. بعدن معدنم خودش خمس داره دیگه، نداره؟ معدنم خودش یک خمسم باید به معدن بدم. ولو کان الحلال الخلیط، اگر اون مال حلال مخلوط شده من است که خمس در اون اموال لازمه، خمسم یه بار دیگه خمس اون را باید بدهم، به حسبه یعنی به مقدار، به حسبه یعنی به شرایط اون مال. اون مال حالا ببینیم شرایطش چیه، ببینید غوث یک شرایطی داره، معدن یک شرایط داره، ارباح مکاسب یک شرایطی داره که اینا. ولو تبین المالک بعد اخراج الخمس، یک مسئله دیگه، ما آمدیم در مال حرام صاحب دونستیم خمس دادیم، بعدن یهو صاحبش پیدا شد گفت آقا من 100000 تومان مالم مال شما دادم، آیا چون من خمس دادم دیگه نباید بهش بدم یا نه؟ ففی زمان له، آیا باز منی که خمس دادم ضامنم به این آقای مالک؟ بچان دو قوله از ما زالک، بله ضامنم، علی یده ما آقا زدت داتو عدی، اما من بود باید بدم به خودش، حالا اونو که خمس دادم ثوابش به من میرسه. اینم سادس، ششمی چیزهایی که خمس در اون لازمه، الکنز و هو المال المذخور تحت الارض قصدن، اون اموالیست که ذخیره شده زمین، قصدن یعنی عمدن، نه اینکه خود به خود از زمین درست شده، نه عمدن یک انسانی آورده زیر زمین چکارش کرده؟ نش کرده. فی دار الحرب مطلقا، کنز حساب میشه در کشورها کفار مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ خواه علامت اسلام در اون باشه یا نباشه. او دار الاسلام ولا اثر له، یا در کشور اسلامی اما اثر اسلام در اون کنز نباشه، در این صورت کنز حساب میشه. اما ولو کان علیه اثرو، اگر در یک اسلامی کنز کردیم اثر اسلام در اون کنز بود، فلغتتون علل اقوا، لغته بهش میگن، کنز نمیگن، علل لغته داره. اگر بیش از یک درهم باشه باید بدیم به حاکم شهر از طرف صاحبش صدقه کنه. هازا، این کنز خمسشو میدیم ما بقی مال خود. ازا لم یکن فی ملکن لغیره، اگر در ملکی که قبلا مال دیگری نبوده در مال دیگری بوده نباشد. ولو فی وقت سابق، ولو اینکه این غیر سابقا این خانه را مالک بوده، الان من مالکم ولی من از دست زید خریدم این خانه را، قبل از من مالک بوده، در این صورت فلو کان کذالک، اگر قبل از من کسی دیگه این زمین را مالک بوده، عرفه المالک، این جنس را، این کنز را آوردم از این خونه، باید معرفی کنم. عرفه یعنی عرفه الکنز المالکه، مالک مفعول دوم عرفه است، کنز را به مالک اولی باید معرفی کند. فعین اعترف به، اگر این کنز اعتراف کرد یعنی چی؟ گفت مال منه، قبول کرد گفت مال منه، فهو له، کنز را تحویل اون آقا میدیم، همین که گفت مال منه مجردن، یعنی صرف گفتن دیگه ازش شاهد نمیگیریم، تا گفت مال منه بهش میدیم. و الا اگر گفت مال من نیست، قبله، میریم سراغ قبل از اون. قبل از اون کیه؟ من بای، قبل از اون یه بایه بوده بهش گفته فروخته این خونه را، و غیره، یا قبل از اون یک زارعی بوده زمین را احیا کرده بوده فروخته به اون آقا، فرق نمی کنه، یا ارث رسیده. فعینه، اگر اون قبلی هم قبول کرد تبه ها، و الا اگر قبول نکرد، فمن قبله، میریم سراغ قبل از اون. من یمکن، هر کسی که امکان داشته باشد قبلند این خانه را مالک بوده، اگر امکان داره مالک بوده و اگر امکان داره سراغش بریم، میریم سراغش. فاین تعددت طبقه، اگر طبقه متعدد بودن، مثلا من از یکی خریده بودم، اون آقا هم از چهار نفر که من خریده بودن در یه طبقه متعددن، و دعوه اجمع، همشون گفتن بله مال ماست، قسم علیهم به حسب سبب، این کنز تقسیم میشه به اون همه به اندازه سببشون، گفتن مال ماز از پدر ما مانده، تقسیم میکنیم به پسر دو سهم، به یه دختر یک سهم مثلا. ولو ادعا و بعضهم خواستن، اگر از اون طبقه که چهار نفر بوده یکیش گفت آره مال ماست، ستاش نگفت، فاین ذکر سببا یکت از تشریق، این یکی که گفت مال ماست گفت آره از پدرمون مال ماست، سببی را ذکر کرد، سبب چیه؟ ارثه، ارثی را ذکر کرد که موجب چیه؟ شرکت با برادرهاست. سلمت الیه حصته، خواسته فقط حق خودش بهش میدیم، چون گفته از ارث رسیده، ارث به اندازه چقدر میرسه به خودش اونو میدیم. و الا اگر نگفت ارث رسیده، گفت مال ماست اما نگفت از کجا رسیده به ما، الجمی یعنی سلمت الیه الجمی، همه را بهش میدیم. خب در اونجا که حصت الباقی را چه کار کنیم؟ و حصت الباقی کما نفاه و اجمع، حصه ما بقی را چه کار میکنیم؟ همون کار میکنیم که اگر همشون میگفتن مال ما نیست، اگر همشون نفی میکردن چه کار میکردیم؟ خودمون میخوردیم، ها؟ اینم خودمون. و حصت الباقی کما لو نفع و اجمع للواجد، پس حصت باقی مال کی میشه؟ مال واجد پیدا کننده است. این لم یکن علیه اثر الاسلام، اگر نباشد در کشور اسلامی مال پیدا کننده است و خمسشو میده، ما بقیش حلاله من الله میخوره. و الا اگر نه اثر اسلام درش باشه، فلقتتون، لغت حساب میشه، باید بده که میشه. و مثله، مثل این کنز البود فی جوف دابتن ولو سمکت مملوکه، یه چیزی در شکم یک جنبنده یک حیوانی پیدا کردیم ولو اون حیوان یک ماهیه. بازار یه چیزی جواهری در شکم ماهی پیدا کردیم. این ماهی را ببینید، یه وقت خودمون از دریا حیازت کرد، مال کسی نبوده، جواهر ماست. اما اگر از کسی خریدیم، میریم سراغ اون کس، میگیم آقا این جواهر مال شماست یا نه. ببینیم اگر اون کس هم از کسی خریده بهش میدیم، اگر از کسی خریده میریم سراغ اون کس، گفت مال من نیست میرم سراغ اون کس. اما اگر این کس اولی که ما از اون خریدیم خودش قواسه، ماهیگیره، رفته ماهی گرفته و آورده، چون ماهی را که وقتی حیازت کرده گرفته نمیدونسته تو شکمش اینجا چی هست، چون نمیدونسته چی هست، قصد تملش که مافی شکمی را نکرده، قصد تملک خود ماهی را کرده، خود ماهی را مالکه. پیش کم ماهی را فعلا من حیازت کردم، من پارش کردم در آوردم، اون مالک نیست، من مالکم. اما ببینید، ولو و سمکتن مملوکه بی غیر الحیازه، اگر سمکهی که ماهی که با حیازت یعنی با جاب دریا حیازت، اونجا که بریم از دریا از رودخانه عمومی ماهی بگیریم، مال هیچ که نبوده، خودمون حیازت کردیم. اما بیها، اما اگر خودمون رفتیم حیازت کردیم، یعنی بهل حیازه، فلی واجدهی، هم ماهی از دریا گرفته آورده، هر چی توش بوده، اگر یه چیزی گندیده توش بوده چطور زحمتش به ماهیگیره؟ چیزی قیمت هم توش بوده مال ماهیگیره. لعدم قصد المحیز الى تملک ما فی بطنها، این آقا که پیدا کرده خودش ماهیگیر بوده، مال خودش، درسته. اما اگر این آقا که پیدا کرده شکم ماهی را پاره کرده، خودش ماهیگیر نبوده، از ماهیگیر خریده، ماهی خریدیم آوردیم شکمش پاره کردیم. اینجا هم اون جواهری که از شکم ماهی در آمده مال منه که پیدا کردم، نه مال اون ماهیگیره. چرا؟ لعدم الا تملک ما فی بطنها، چون اونی که رفته ماهی را از دریا گرفته قصد نکرده بود که شکم ماهی را تملک کند و به ملک در بیاره، ولای اصلا اون نمیدونسته و هو شرط الملک علی الاغوا، در حالی که قصد تملک در حیازت شرط ملک علی الاغوا، اگر قصد تملک نکند مالک نمیشه. یجب فی الکنز، یعنی یجب الخمس، خمس در کنز واجبه با یک شرط، نصاب داره. این بلغ 20 دینارن بینن، اگر به اندازه 20 دینار باشه، اگر طلاست، او قیمتن، قیمتن اگر به اندازه 20 دینار باشه، اگر غیر طلاست، و المراد به دینار المسکال که غیر خمس. در زکات هم گفتم دینار همون مسکال شرعیه، مسکال شرعی هم گفتم 18 نخوده. و فی الاکتفا به معتی در، آیا 200 درهم هم میشه؟ عرض گفتن بله، احتمال حل مصنف فی البیان، 200 درهم را در بیان احتمال داره. و ما قطع بل اکتفا به ها فی المعدن، در معدن هم قطعا گفته که 200 درهم کفایت میکنه، در کنز احتمال داده ولی در معدن حتما که 200 درهم کفایت میکنه. و ینگ بغل قطع بل اکتفا به ها هنا، شهید ساز میگه سزاوار بود که مصنف در این کنز هم به 200 درهم که میکرد قطعا. چرا؟ لأن صحیحة البزنتی عن الرضا علیه السلام تزمنه، برای اینکه در صحیحه احمد اسماعیل بزنتی از امام رضا سلام الله علیه در بر گرفته این مسئله، انما یجب الزات منه فی مثله ففیه الخمس، اون مقداری که زکات درش لازمه در مثلش خمس لازمه. درهم زکات درش لازمه یا نه؟ در 200 درهم در مثلش هم خمس لازمه، پس 200 درهم در کنز خمس لازمه، معتبره. قیل والمعدن کذالک، همون 20 دیناره، یرت بلوغه 20 دینارن و نسبته الی القول، این که مصنف گفت قیله، این را به قیله نسبت داد، دل علا توقفی فیه، دلالت میکند که مصنف خودش نمیخواد فتوا بده، خودش جزم نداره، توقف داره، تردید داره در این فتوا. ما جزمی بی فی غیره، در حالی که در جزمن گفته که معدن هم باید چقدر باشه؟ 20 درهم باشه، 20 دینار باشه. و صحیح البزنتی دالون علی، روایت محمد بن اسماعیل بزنتی دلالت میکند بر این که گفت زکات در هر جا لازمه، در مش خمس لازمه، اونجا 20 دینار بود دیگه. فل عمل به معین، پس ما عمل کنیم، به این صحیح عمل کنیم. و فی حکم این 20 دیناره معتی درهم، بلوغه معتی درهم، 200 درهم هم، یعنی معدن اگر 20 دینار باشه خمس لازمه، اگر 200 درهم هم باشه خمس لازمه. کما مره این دل مصنف، ما ان روایه هنا لا تدل علی، البته روایت در معدن رابطه با درهم نداریم، اما در رابطه با دینار داریم. و قال الشیخ فی الخلاف لا نصاب له، شیخ توسی در کتاب خلاف گفته که معدن نصاب نداره، بل تجب مسماه، مسمای معدن هر چقدر و هو ظاهر اکثر فقها اینه. چرا؟ نظرن الى الاسم، چون گفتن که اسم معدن کند در معادن زکا خمس لسانه میگه. و روایه حجتون علیهم، روایتی که گفتیم گفت دینار اینا حجت است، دلیل هست علیه اینها، یعنی در برابر اونها ما روایت را پیش میکشیم، روایت بر ضرر شماست، روایت میگه 20 دینار باشه. و اعتبر ابو الصلاح التقی الحلبی فیه دینارن کلغوس، مرحوم ابو الصلاح حلبی گفته یک دینار شرطه، مانند غوس، در غوس نصابش یک دیناره، در معدنم نصابش یک دیناره. استنادن الى روایت قاصره، استناد کرده ابو الصلاح به یک روایتی که سش قاصره یعنی ضعیفه. نعم یعتبر دینار او قیمته فی القوس مطلقا، معتبر در قوس یک دینار باشه مطلقا، یعنی اجماعا، اجماعا همه گفت در قوس یک دینار شرطه یا قیمت یک دینار. خب چرا بس مصنف نگفت؟ میگه مصنف هم گفت، با اشاره گفت، کل قوس گفت دیگه. وقت فل مصنف عن اشتراطی فی تشبیه هنا، مصنف کفایت کرد از این که شرط کند یک دینار را در قوس، کفایت کرد به همین تشبیه در اینجا، گفت کل قوس، یعنی همونطور که در قوس یک دینار شرطه، در معدن هم ابو الصلاح گفته یک دینار شرطه. و یعتبر النصاب فی الثلاثه، در این سه تا که گفتیم نصاب معتبره، سه تا کدوم؟ کنز و معدن قوس. کی نصاب باید باشه؟ بعد المعونت التی یغرمها علی تحصیله، بعد از استثناء کردن، منها کردن اون مخارجی که انسان به عهده میگیرد، یغرمها یعنی به گردن میگیرد برای تحصیل این سه تا، معدن، کنز، قوس. حالا برای تحصیل اگر من هرین کن را باید بکنن، و سبکن فی المعدن، اگر معدن در آمد یه طلای صاف که در نمیاد که، اینقدر باید بزنن که خاکشینا بره یه طلای خالص بشه. سبک یعنی پاکیزه کردن معدن در طلا، در نقره، در هر چیز. و آتل غوص و ساعت قواسی پول دادیم خریدیم، این غوص با سین نیست، با ساعت، آتل غوص یعنی با قواسی، توجه کردید این کتاب غلطه. او عرشها، وسائل قواسی خریده بودیم، با این قواسی کهنه شده، فرسوده شده، عیبدار شده، قواسی چی شده؟ کم شده. اون مقداری که کم شده میگن عرش، اون مقدار را ما از معونه حساب میکنیم. و اجرت القواس، پول دادیم کسی قواسی رفته کرده، رفته زیر دریا برای ما زبرجد در آورده، این پول قواس را باید در بیاریم فی القوس. و اجرت مثلا و نحوه در کنز، در کنز کندن میخواد دیگه. و یعتبر النصاب بعدها مطلقا فی ظاهر الاصحاب، بعد از این معونه مطلقا، یعنی تمام مخارج را در هر سه باید کم کنیم، بعدن باید خمس لازم باشه. اگر مخارج را کم کردیم به اندازه نصاب نماند، خمس لازم نیست. ظاهر اصحاب اینه. تبر اتحاد الاخراج فی الثلاثه، ببینید یه بار غواصی کند یه مقدار در بیاره. آیا در همین یه مقدار نصاب لازمه یا نه؟ در یه روز 10 بار غواصی کردم، 10 تاش یه جا حساب میشه، 10 تاش یه جا حساب میشه. رو هم 10 تا اگر با هم خیلی فاصله نداشته باشه، یه وقت میبینیم ماهی یه بار غواصی میکنم بار. این روز 10 بار ولا یعتبر اتحاد الاخوه فی الثلاثه، در معدن و کنز و غوص لازم نیست یه بار نصاب بشه. بل یزم بعض الحاصل لا بزن، بلکه حاصل ها رو هم رفته جمع میکنم. 10 بار غواصی کردم، هر چی در آوردم میردم یه جا. و این طال از زمان اگرچه فاصله این غواصی ها چه باشه؟ طولانی باشه. اون اعراض البته این بعضی ها گفتن، ولو این که مثلا امروز غواصی کردم یک خود در آوردم، بعد اعراض کردم گفتم بابا غواصی سخته، یه هفته دیگه دوباره عشقشو زد، آمدم غواصی کردم، دوتاشو با هم جمع میکنم، ولو در وسط اعراض کردم. البته لفاقا للمصنف، اینو مصنف گفته و شهید ثانی میگه، ولی وعتبر العلامه عدم نیت لیتر اعراض، علامه گفته در وسط اگر قصد اعراض داشته باشم اینا دوتا با هم جمع نمیشه، اینا جدا جدا حساب میشه. خب این در رابطه با تعداد غواصی ها، تعداد کندن ها. اما وفی اعتبار اتحاد نو، مثلا ببینید من یه غواصی کردم، یه خورده زبرجد در آوردم، یه بلو در آوردم، یه خورده مرجان در آوردم، هر کدام از اینا به اندازه نصاب نیست، ولی رو هم رفته به اندازه نصابه. آیا باید رو هم رفته کنم یا اینا را جدا جدا حساب کنم؟ و فی اعتبار اتحاد نو، آیا نوع غواصی باید متحد باشه؟ اجودهما اعتباره و چان دو قوله، اجود القوله اینه که بله باید متحد باشد. فی الکنز و المعدن، در کنز و معدن کنزیست در آوردم فقط تلاس، اگر به اندازه درهمه بیدم، یک کنز دیگر در آوردم درهمه، اون هم مدش اگر به اندازه چیزی میدم، این دوتا را با هم جمع نمی کنم. در معدن هم همینجور، دون الغواصی نه، در غواصی لو مرجان رو هم میچینم، اگر به اندازه 20 درهم باشه، مثلا در غواصی گفتم 1 درهم، به اندازه 1 درهم. وفاقا للعلامه بلوشتر که جماعتون، اگر 3-4 نفر شریک شدیم با هم رفتیم اعماق، با هم رفتیم یک معدن رو میکنیم، تو بلوغ نصیب کلن نصابن بعد معونته، شرط است که سهمیه هر کدام از این شرکا بعد از نا کردن مخارج به اندازه نصاب باشه، اگر به اندازه نصاب شد زکات خمس میدن، گرنه نه. و صلی الله علی محمد و